سلام و روز همگیتان بخیر. به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در بخش خبر و تکنیک با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها در یک ساعت با برنامه‌های هفته‌وار ما با شما خواهیم بود. معین وزارت فواید عامه افغانستان صبح امروز از کابل اختطاف شد. یک هیئت ارشد آمریکایی برای بررسی انتخابات وارد افغانستان شده است. همین موضوعات در صدر مطالب خبری ما تا دقایق بعد. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های زن و زندگی و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که تا پایان این ساعت با ما همراه باشید. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که احمد حنایش پیشکش می‌کند.
معین وزارت فواید عامه افغانستان صبح امروز در کابل از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف شد. بررسی از انتخابات افغانستان در سطر آجندای سفر یک هیئت کنگرسی آمریکا از این کشور قرار داشت. عبدالله عبدالله یکی از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری افغانستان گفته که در صورت پیروزی هیچ کس را به شمول رقیبانش در حکومت خود نادیده نخواهد گرفت. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک صحبت تلفنی با همتای روسیش ولادیمیر پوتین نگرانیش را در مورد حمایت مسکو از جدایی طلبان اوکراین ابراز کرده است. تفصیل اخبار. معین وزارت فواید عامه افغانستان صبح امروز در کابل از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف شد. حشمت الله استانکزی سخنگوی قماندانی امنی ولایت کابل به رادیو آزادی گفت انجینر احمد شاه وحید معین تکنیکی وزارت فواید عامه افغانستان از ساحه خیرخانه در حالی که از منزل به سوی دفتر در حرکت بود ربوده شد.
ساعت 7:10 بامداد امروز اینه که محترم انجینر احمد شاه وحید به طرف دفتر کاریش در حال حرکت بود. در نزدیکی منزلش افراد نامعلوم اونها را با خود میبره. بررسی جدی پلیس کابل در این مورد آغاز شده و ما امیدوار هستیم که بتانیم به زودترین فرصت این مشکل حل بسازیم.
گفته شده است که به هنگام اختطاف این مقام حکومتی راننده وی به اثر تیراندازی ربایندگان زخمی شده است. پلیس کابل میگوید برای ردیابی اختطافگران جستجو را آغاز کرده است. تا حال انگیزه اصلی ربوده شدن احمد شاه وحید روشن نیست. در این حال واضح نشده است که با وجود تدابیر امنیتی در جاده های عمومی کابل معین وزارت فواید عامه چگونه اختطاف شده است. بررسی از انتخابات افغانستان در سطر آجندای سفر یک هیئت کنگرسی آمریکا از این کشور قرار داشت. ریاست این هیئت را جان بوهنر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به عهده داشت. دفتر جان بوهنر میگوید هدف بیشترین سفر تاکید روی ادامه حضور نیروهای بین المللی در افغانستان و بررسی از انتخابات اخیر در این کشور بوده است. در این دیدار دو روزه اعضای جمهوری خواه از مجلس نمایندگان آمریکا از افغانستان که به روز دوشنبه پایان یافت، اعضای این هیئت با نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان و قماندان نیروهای برهبری ناتو در افغانستان ملاقات کردند. عبدالله عبدالله یکی از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری افغانستان گفته که در صورت پیروزی هیچ کس را به شمول رقیبانش در حکومت خود نادیده نخواهد گرفت. آقای عبدالله در یک مصاحبه با رادیو آزادی گفته است کسانی را که با دیدگاه و وجه مشترک دارند از حکومتش حذف نخواهد کرد. عبدالله عبدالله در نتایج قسمی که به روز یک شنبه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام شد در سطر جدول قرار دارد. او وعده کرده که اگر انتخابات به دور دوم برود هر گونه آمادگی دارد تا در آن دور هم شرکت کند. یک عالم دین شام روز گذشته از سوی افراد مسلح ناشناس در ولایت هرات کشته شد. مقامات امنیتی میگویند در حالی که میر فاروق حسینی پس از ادای نماز شام از مسجد به سوی منزلش در حرکت بود، از سوی افراد مسلح موترسایکل سوار مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قماندانی امنی ولایت هرات به رادیو آزادی گفته است برای شناسایی عاملین قتل این عالم دینی تحقیقات را آغاز کردند. شماری از دوستان و برخی از نزدیکان میر فاروق حسینی میگویند او از منتقدین سرسخت حکومت ایران بود و این کشور را به دخالت در امور افغانستان متهم میکرد. اما مسئولین امنیتی هرات گفتند تا حال دلیل و انگیزه اصلی قتل این عالم دین روشن نشده و تحقیقات در این مورد جریان دارد. و امروز شنبه مبادله اسعار خارجی در مقابل پول افغانی با گزارش اتحادیه صرافان کابل از این قرار است: یک دلار آمریکایی برابر است با 57 افغانی و 10 پول، یک یورو واحد پول اروپا 78 افغانی و 70 پول، یک پوند استرلینگ 94 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 573 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک صحبت تلفنی با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین نگرانیش را در مورد حمایت مسکو از جدایی طلبان اوکراین ابراز کرده است. به گفته قصر سفید، اوباما از پوتین خواست تا با استفاده از نفوذش بر گروه‌های حامی روسیه فشار وارد کند تا ساختمان‌های حکومتی اشغال شده در شرق اوکراین را ترک کنند. باراک اوباما با پوتین گفته که روسیه باید نیروهایش را از سرحد اوکراین فراخواند تا به این ترتیب تنش‌ها کاهش یابند. قصر سفید تایید کرده که جان برنین رئیس اداره مرکزی استخبارات آمریکا هفته گذشته از اوکراین دیدن کرد. جیکارنی سخنگوی قصر سفید دیروز گفت آقای برنین در یک سفر عادی از اروپا به کیف رفت. کارنی گفت دیدارهای مقامات ارشد استخباراتی برای تقویت همکاری‌های امنیتی دو جانبه مؤثر بودند. سخنگوی قصر سفید افزود اگر از این دیدار برنین تعبیر دیگری به غیر از یک دیدار عادی به هدف همکاری میان مقامات امنیتی دو کشور صورت گرفته باشد کاملا بی‌جا است. او افزود مقام‌های امنیتی آمریکا و اوکراین سال‌ها به این سو با هم دیدارهایی داشتند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه پیش از چاشته دیروز از واشنگتن خواست در مورد دیدار رئیس CIA از کیف توضیح بدهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فردی به نام سرگی اکسیونوف را به حیث والی موقتی کریمیا تعیین نموده است. قرار است اکسیونوف تا انتخابات در کریمیا در پایان امسال والی سرپرست کریمیا بماند. پوتین دیروز در اقامتگاه خود در خارج از مسکو با اکسیونوف دیدار کرد. پوتین گفت بر اساس قانون فدراسیون روسیه این ضروری بوده که فردی به حیث والی سرپرست تعیین شود. اکسیونوف گفت اعتمادی را که پوتین به وی از خود نشان داده است تلافی خواهد کرد. او افزود برای یک جا ساختن کریمیا با روسیه کارهای زیادی باقی ماندند که باید انجام شوند. ولادیمیر پوتین تایید کرد که انتخابات برای گزینش والی و پارلمان کریمیا با تاریخ 14 سپتامبر دایر خواهد شد. وزارت دفاع آمریکا میگوید یک طیاره جت روسی چندین بار در ارتفاع کم از نزدیکی یک کشتی نظامی آمریکایی در بحیره سیاه عبور کرده است. دگرمان استیف وارن یک سخنگوی پنتاگون این اقدام پیلوت روسی را تقبیه کرده و آن را تحریک آمیز و غیر فنی عنوان کرده است. این حادثه به تاریخ 12 اپریل صورت گرفت. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است طیاره سو-24 روسی 12 بار در ارتفاع پایین از نزدیک کشتی دونالد کوک آمریکایی که از 10 اپریل به این سو در بحیره سیاه مستقر است عبور کرد. کشتی طیاره بردار آمریکایی حالا در بندر رومانیا موقعیت گرفته است. این حادثه در اوج تنش‌ها میان مسکو و واشنگتن روی مسئله اوکراین و الحاق کریمیا به روسیه صورت گرفته است. و خبر آخرین که یک شبکه تلویزیونی مربوط به گروه حزب الله لبنان از کشته شدن 3 کارمند همین تلویزیون در جریان پوشش خبری از جنگ سوریه خبر می‌دهد. شبکه تلویزیونی المنار می‌گوید بعد از آنکه شهر مسیحی نشین مالولا در سوریه دوباره تحت کنترل نیروهای حکومتی درآمد، موتر حامل کارمندان این تلویزیون هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. المنار شورشیان سوریه را مسئول این حمله دانسته است. گروه حزب الله لبنان از متحدین نزدیک رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در جنگ 3 ساله آن کشور بوده است. جنگجویان حزب الله نیروهای حکومتی سوریه را در کنترل دوباره چندین منطقه مهم استراتژیک در سرحد با لبنان کمک کردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آزادی.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 11:09 به وقت کابل شد. در ادامه ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. معین وزارت فواید عامه افغانستان صبح امروز از کابل اختطاف شد. یک هیئت از مقام‌های ارشد آمریکایی به هدف بررسی انتخابات به افغانستان آمدند. خطیب یک مسجد در شهر هرات که مخالف ایران بود از سوی افراد ناشناس کشته شد.
تهدید خدا بیامرز از هر طرفی میشد به خاطر زبان گویایی که داشت و بیباکی که داشت.
یک ترمینال وسایط به ارزش 15 میلیون دلار در ولایت بلخ ساخته شده.
فایدهش برای دولت امیست که امین ملت ما، مردم ما در آرامش، در سهولت، در رفاه، در آسایش باشه. این امی منفعتی.
در ادامه امین برنامه نگاهی داریم به شماره از روزنامه های امروز کابل و همچنان تعداد از رسانه های چاپی غربی را در مورد انتخابات افغانستان مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم این ساعت برنامه های زن و زندگی و مربای مرچ نشر خواهند شد. لطفاً با ما همراه باشید. در خبرها هم شنیدین که معین وزارت فواید عامه افغانستان صبح امروز از کابل اختطاف شد. سخنگوی قماندانی امنیه کابل میگوید که احمدشاه وحید از ناحیه 11 هم در نزدیک خانه اش ربوده شد. بریم به کابل. امین حال جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی را با خود داریم. آقای حسنزاده سلام، خودت صحبت کردی با مقام ها، چی گفتن در مورد این رویداد؟
بله سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. مسئولان قماندانی امنیه کابل هم تایید کردند که احمدشاه وحید معین وزارت فواید عامه صبح امروز از منطقه 315 خیرخانه در مربوطات حوزه 11 پلیس از نزدیکی منزلش توسط افراد ناشناس اختطاف شده. اشمت الله استنگزی سخنگوی قماندانی در صحبت با رادیو آزادی گفت که تحقیقات در زمینه از طرف پلیس فعلا آغاز شده.
حوالی ساعت 7:10 بامداد امروز اینه که محترم انجینیر احمدشاه وحید معین تکنیکی وزارت فواید عامه از منزلش به طرف دفتر کاریش در حال حرکت بود. در نزدیکی منزلش افراد نامعلوم اونها را با خود میبره. فعلا بررسی جدی پلیس کابل در این مورد آغاز شده و ما امیدوار هستیم که بتانیم به زودترین فرصت این مشکل حل بسازیم.
بله، همچنان آقای استانگزک گفت که این بررسی ها در امانگی با وزارت فواید عامه و فامیل آقای وحید به هدف نجات وی از چنگ افراد اختطافچی فعلا هم جریان داره. بله.
خب آیا معلوم شده که انگیزه ای اختطاف سیاسی بوده و یا شخصی؟
بله، در این مورد هم از سخنگوی قماندانی امنیه پرسیدیم، اما آقای استانگزک گفت که هویت افراد هم تا فعلا مشخص نیست و این هم معلوم نیست که این کار انگیزه سیاسی داشته و از روی خصومت شخصی صورت گرفته.
با تشکر فراوان، جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ما و شما بود و شنیدین که احمدشاه وحید معین وزارت فواید عامه افغانستان صبح امروز از کابل اختطاف شد. سخنگوی قماندانی امنیه کابل میگوید که تحقیق آنها در مورد چگونگی این رویداد آغاز شده است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
یک هیئت از مقام های ارشد امریکایی به هدف بررسی انتخابات به افغانستان آمدند. جان بوهنر رئیس مجلس نمایندگان امریکا و 7 عضو دیگر این مجلس در سفر دروزهشان از افغانستان با نیروهای امریکایی و قماندان عمومی ناتو در این کشور دیدار کردند. گفته شده که هدف دیگر این سفر اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده به افغانستان تاکید روی ادامه حضور نیروهای امریکایی در این کشور بوده است. زرغونه منگل جزئیات می‌دهد.
جان بونر رئیس مجلس نمایندگان امریکا ریاست هیئت از اعضای جمهوری‌های این مجلس را به عهده داشت که از افغانستان دیدن کرد. دفتر جان بونر میگوید هدف این سفر آن بود تا بار دیگر روی خواست ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان تاکید گردیده و هم انتخابات اخیر ریاست جمهوری در افغانستان مورد بررسی قرار گیرد. جان بونر رئیس مجلس نمایندگان امریکا و 7 عضو دیگر جمهوری‌های این مجلس در دیدار دو روزه‌شان از افغانستان که به روز یکشنبه آغاز شد با نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان، سفیر امریکا در کابل و قماندان نیروهای بر رهبری ناتو در افغانستان ملاقات کردند. آژانس خبری رویترز می نویسد هدف انتخابات ریاست جمهوری 16 حمل در افغانستان انتخاب دموکراتیک جانشین رئیس جمهور کرزی بعد از 12 سال در قدرت، در حال است که نیروهای خارجی قرار است این کشور را ترک کنند. رئیس جمهور بارک اوباما پلان دارد اکثر یا احتمالاً تمام نیروهای آمریکایی را از افغانستان تا پایان امسال خارج کند و جنگ را که به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 آغاز شد خاتمه دهد. اوباما می خواهد 8000 نیرویش را برای آموزش قوای افغان و فعالیت‌های ضد تروریستی در افغانستان بگذارد، ولی رئیس جمهور کرزی از امضای موافقتنامه ابا برزیده است که به چنین یک کار اجازه می دهد. اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان امریکا خواهان باقی ماندن نیروهای بیشتر امریکایی در افغانستانند و میگویند میخواهند از تکرار مشکلات مشابه عراق جلوگیری کنند که با خروج کلی نیروهای امریکایی از عراق در سال 2011 دامنگیر آن کشور شد. آنها رئیس جمهور اوباما را مورد انتقاد قرار داده میگویند فیصله خروج کامل نیروها از عراق باعث افزایش خشونت های فرقوی در آن کشور شد. دفتر جان بونر گفته است هدف این سفر اعضای ارشد مجلس نمایندگان آمریکا به افغانستان رساندن یک پیغام واضح و روشن است که این مجلس خواهان ادامه حضور تعداد از نیروهای آمریکایی در افغانستان می باشد.
گزارش بود در مورد سفر هیئت آمریکایی به افغانستان که به هدف بررسی انتخابات برای دو روز در افغانستان بودند. برای ایالات متحده انتخابات افغانستان با اهمیت دانسته می شود چون ایالات متحده منتظر است تا ببیند که رهبر افغانستان کی خواهد شد. نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری گفتند در صورت پیروزی در انتخابات توافقنامه امنیتی را با آمریکا امضا می کنند، کاری که رئیس جمهور کرزی تا حالا نکرده است. در این روزها که بحث ها در مورد انتخابات افغانستان گرم است، اکثر از رسانه ها این موضوع را داغ نگه می دارند. از سحر لیوال بشنیم که تعداد از روزنامه های امروز کابل را مرور کردند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار سر مطالب در خصوص مسائل انتخابات مقالات و تبصره های را به نشر رسانیدند. روزنامه آرمان ملی نوشته است که جلسات کمیسیون مستقل انتخابات باید پس از این به گونه علنی برگزار گردد. در سر مقاله این روزنامه آمده است که تصمیم گیری ها و فیصله های این کمیسیون در عقب درهای بسته می تواند برای مردم سوال برانگیز باشد. روزنامه آرمان ملی نوشته است اگر جلسات کمیسیون های انتخاباتی در حضور رسانه ها و ناظرین برگزار گردد، شک های موجود در مورد چگونگی کار این کمیسیون ها از بین رفته و شفافیت در این پروسه تضمین می شود. عنوان سرمقاله ویسا این گونه است: حماسه مردم چگونه می تواند حماسه حفظ گردد؟ ویسا نوشته است مقامات، نامزدان و مردم باید در خصوص انتخابات مسئولانه عمل کنند. در سرمقاله آمده است بدنام کردن کمیسیون ها و نامزدان نتایج منفی خواهد داشت. ویسا نوشته است تاکنون فقط یک مرحله انتخابات برگزار شده و اگر به تعصبات قومی، سمتی و مذهبی دامن زده شود، با حماسه مردم معامله صورت می گیرد. روزنامه دولتی هواد در سرمقالهش در مورد مشکلات در خصوص موجودیت ماین‌ها و مواد منفجره جابجا شده در اطراف پایگاه‌های نیروهای بین المللی نوشته است. هواد نوشته است ماین دشمن پنهان بشریت است و ناتو باید ماین‌های موجود در اطراف پایگاه‌هایش را پاکسازی کند. روزنامه نوشته است که در نشست شورای امنیت با ریاست حامد کرزی نیز در مورد این مشکل بحث صورت گرفته و گفته شده که نیروهای بین المللی قبل از خروج عساکرشان باید این ساحات را از وجود ماین و مواد منفجره پاکسازی کنند. روزنامه محور هم در سرمقالهش نوشته است در صورتی که مواد منفجر نشده از سوی ایسف در مناطق مشخص شده باقی میماند، این نیروها باید برای از میان بردن آن اقدامات عملی را روی دست گیرند. روزنامه نوشته است که زنان و کودکان در افغانستان همواره قربانی انفجار ماین ها شدند.
ساعت 11:08 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. در این روزها برخی سوالات در مورد انتخابات افغانستان مطرح می شود که آیا انتخابات به دور دوم خواهد رفت؟ روزنامه ها و نشریه های غربی در این مورد مطالب و مقاله های زیاد را نوشتند. اخیراً روزنامه نیویورک تایمز در گزارش از احتمال رفتن انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم با شرکت عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی سخن زد. روزنامه این نکته را هم به نقل از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برجسته ساخته که 870 مورد از تقلب در جریان برگزاری انتخابات 16 عمل شناسایی شدند. سایر روزنامه ها و نشریه های غربی هم به این بحث پرداختند و از احتمال رفتن انتخابات افغانستان به دور دوم مطالب و مقاله های را نشر کردند. از ستار فروغ بیشتر بشنیم که تعداد از روزنامه ها و نشریه های غربی را مرور کرده است.
روزنامه های کریسچن ساینس مانیتور، واشنگتن پست و وال استریت ژورنال مطالب را در مورد نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به نشر رساندند. کریسچن ساینس مانیتور می نویسد از این نتایج که به روز یکشنبه اعلان شد چنین برمی آید که عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی در دور دوم انتخابات با هم رقابت خواهند کرد. در مطلب آمده است که هر دو نامزد وعده کردند که باب جدید را در خصوص روابط با غرب می گشایند و همچنان متعهد شدند که موافقتنامه امنیتی با آمریکا را که از سوی رئیس جمهور کرزی رد شده است امضا می کنند. این روزنامه می نویسد مقام ها گفتند که نتایج قسمی نهایی نبوده و ممکن در آن تغییر وارد شود. اما به نوشته روزنامه با توجه به نتایج آرای شماره شده به نظر می رسد که هیچ یک از 8 نامزد ریاست جمهوری قادر به دریافت آرای کافی که از رفتن انتخابات و دور دو جلوگیری می کند نخواهند شد. کریستین ساینس مانیتور می نویسد عبدالله عبدالله پس از اعلان نتایج قسمی در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که او گفتگوهای با زلمی رسول نامزده که در جایگاه سوم قرار گرفته داشته است، اما وی بحث روی احتمال ائتلاف را قبل از وقت خوانده است. روزنامه در ادامه نوشته است که اشرف غنی احمدزی مطمئن است که با اعلام کامل نتایج انتخابات در جایگاه نخست قرار خواهد گرفت. واشنگتن پست در مطلب نوشته است با آنکه عبدالله عبدالله به اساس شمارش 10% آرا از نامزدان دیگر پیشی گرفته است، اما برای عبور از دایره 50.1% آرا که برای پیروزی مهم خوانده می شود فاصله دارد. این روزنامه می نویسد بسیاری از مقام های امریکایی و غربی ترجیح می دهند که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دو نرود. به نوشته واشنگتن پست، هزینه بیشتر خشونت از جانب طالبان و تأخیر در تعیین سرنوشت ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان از نگرانی‌هایند که این مقام‌ها در صورت رفتن انتخابات به دور دو ابراز می‌کنند. به نوشته روزنامه این مقام‌ها پیشنهاد می‌کنند که پیوستن غنی و عبدالله با هم از برگزاری دور دوم انتخابات جلوگیری خواهد کرد. به این معنی که یکی از آنها از رقابت عقب نشینی کرده در حکومت به رهبری دیگرشان مصدر خدمت شوند. واشنگتن پست می نویسد که عبدالله عبدالله گفته است که یگانه نقش که اشرف غنی احمدزی می تواند در جریان ریاست جمهوری او ایفا کند نقش اپوزیسیون متحد است. روزنامه در ادامه به اظهارات اشرف غنی احمدزی اشاره کرده که گفته است باید مردم در دور دوم انتخابات در قسمت انتخاب یکی از دو نامزد پیشتاز فیصله کنند. و روزنامه وال استریت ژورنال هم نوشته است که از نتایج قسمی انتخابات برمی آید که انتخابات به دور دو کشانده خواهد شد. وال استریت ژورنال در جای دیگر به اظهارات گل‌آقا شیرزاد یکی از نامزدان دیگر ریاست جمهوری اشاره کرده که میگوید او در رقابت انتخاباتی قربانی خیانت ملی شده است. آقای شیرزاد ادعا کرده است آرایی که به نفع او در ننگرهار، قندهار، نیمروز، هلمند و دیگر ولایات به صندوق‌ها ریخته شدند از سوی مقام‌های محلی به آتش کشیده شدند. روزنامه به نقل از وی نوشته است افرادی که در تقلب دست دارند باید مجازات شوند.
یازده و بیست و سه دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. خطیب یک مسجد در شهر هرات که سخنگوی نهادهای دینی در غرب افغانستان هم بود از سوی افراد ناشناس کشته شد. بر اساس گزارش ها میرفاروق حسینی از محدودترین افراد در ولایت هرات بود که همواره ایران را بر دخالت مستقیم در امور افغانستان متهم می کرد. مقام های امنیتی می گویند تا اکنون معلوم نیست که این حادثه از سوی چه کسان صورت گرفته، اما تحقیقشان به خاطر گرفتاری عاملان این قضیه آغاز شده است. شاپور صابر در مورد از هرات گزارش می دهد.
میرفاروق حسینی ظاهراً یک از منتقدین سرسخت ایران و گاهی هم گروه های مخالف مسلح دولت در ولایت هرات در غرب افغانستان بود. آقای حسینی ایران را متهم به دخالت مستقیم در امور افغانستان میکرد و بارها تظاهرات های مردمی را علیه حکومت این کشور در ولایت هرات براه انداخت. اما مقامات پلیس میگویند تا کنون به کدام اسناد دست نیافتند که این برنامه از سوی چه کسانی سازماندهی شده باشد. سمنوال عبدالروف احمدی سخنگوی قماندانی امنیه هرات گفت آقای حسینی بعد از ادای نماز شام زمانی که میخواست به سوی منزل مسکونیش برود از سوی دو مرد مسلح موتورسیکل سوار مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و در محل حادثه جان داد.
میرفاروق حسینی امام مسجد توحید در ناحیه دوام شهر هرات از مسجد برآمده بودند و 100 متر از مسجد خانه خود در حال حرکت بودند توسط دو نفر موتورسیکل سوار مسلح به شهادت رسیدند. تحقیقات پلیس در زمینه آغاز شده، کسی در رابطه با موضوع گرفتار نشده.
سید عبدالقفور فرزند بزرگتر آقای حسینی میگوید پدرش همواره از سوی افراد و گروه های مختلف مورد تهدید قرار میگرفت، به حدی که این تهدیدات برایش به یک امر عادی تبدیل شده بود. او گفت این حمله از سوی توسط دشمنان قسم خورده مردم افغانستان تروریستی شده است، ولی او از کدام آدرس خاصی نام نبرد.
تعدید خو خدا بیاموز از هر طرفی میشد، به خاطر زبان گویایی که داشت و بیباکی که داشت و همیشه سخن انتقاد از دولت از هر ناعدالتی میشد میزد. دشمنای قسم خورده از این وطن نمیخواهند که کشور آسایش را آرامش داشته باشه. با امیدوار هستم که مسئولین امنیتی نگذارند که این خون پامال شد.
یک تن از همسایگان آقای حسینی میگوید او در بیشتر اوقات از دخالت کشورهای همسایه در امور افغانستان انتقاد میکرد. او ادعا میکند که آقای حسینی از سوی استخبارات ایران به قطر رسیده است، ادعای که در موارد دیگری نیز مطرح میشود، اما حکومت ایران همواره آن را بی اساس میخواند.
میشه گفت طالب کار نمیکنه، معمولا باید کار ایران باید باشه. من درباره ایران و کسانی بودم چیزایی که مخالفتای که ایران میکرد اینا واقعیتار میگفتن، پشمین نبودن بدون بدون از این مدده.
محمد اسماعیل خان معاون اول عبدالرب رسول سیاف، یک از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، این روند را خطرناک توصیف می‌کند. آقای اسماعیل خان از عملکرد نیروهای امنیتی به خاطر آنچه افزایش ترورها از سوی افراد مسلح موتورسیکل سوار در مرکز شهر هرات صورت می‌گیرد انتقاد کرده و این روند را بی‌کفایتی نیروهای امنیتی در این ولایت می‌خواند. امید فاروق حسینی را صدای رسای مردم هرات توصیف کرده و نبود او را یک ضایعه بزرگ قلمداد کرد.
یک بچه جوانی بود که همیشه صدای حق طلبانه بلند میکرد. یک عالم جوانی بود که همیشه در منابر حق میگفت. بخصوص گروه‌های مخالف و طالبان بسیار با شدت میکنید. زمین خانواده در ظرف تقریبا نمی ما دومین نفر که توی خانه ازی بچه شهید شد. در ظرف شیش ماه این چند نفر است که بعد چند روز یک نفر شهید میشه. اینا از ناتوانی که در روز نیروهای امنیتی داره.
کوشش شدن سخنگوی نهادهای دینی در روزه غرب افغانستان در حال بازتاب داده می شود که تا کنون کدام فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. این عالم دین چند ماه قبل از کارکرد شماره از تلویزیون‌های داخلی انتقاد کرد و نشرات آنان را خطرناک‌تر از حملات انتحاری در افغانستان دانست. بانک تاکنون روشن نیست که ترور افراد از سوی مردان مسلح موتورسیکل سوار در مرکز شهر هرات از سوی چه کسانی صورت می‌گیرد، اما چند ماه قبل یک افسر پلیس سرحدی در هرات که نخواست نام آن فاش شود بر رادیو آزادی گفت به شواهد دست یافته است که نشان می‌دهد در پشت ترورهای هرات ایران دست دارد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
بله، و در کنار برنامه زن و زندگی مربای مرش را هم فراموش نکنین تا دقایق بعد. حالا گزارش از شمال افغانستان. مسئولان اداره ترانسپورت ولایت بلخ از ایجاد یک ترمینال جدید برزش 15 میلیون دلار در این ولایت خبر میدن. به گفته آنها این ترمینال وسایط در آسیای شرقی مزار شریف با معیارهای بین المللی ساخته شده است. مجیب رحمان حبیبزی از مزار شریف گزارش میدهد.
محمد اسماعیل دانشیار رئیس اداره ترانسپورت زمینی بلخ گفت که با بهره برداری این ترمینال در مجموع وسایط ولایت شمال شرقی و مرکزی افغانستان از این ترمینال استفاده خواهند کرد. با گفته او که ایجاد این ترمینال باعث می شود تا جریان ترافیک در قسمت شرقی شهر مزار شریف نیز کاهش یابد و بهره برداری آن تاثیرات مثبت داشته و اثرگذار تمام شود.
پل تصدی موقعیت دارد، دو طرف سرک وسایط بلند ظرف ماست، وسایط خرد ظرف. قرار است که هر دوی از این انشاءالله انتقال میشه که همه چیز در نظر گرفته شده، پارکینگ وسایل به شکل درستش در نظر گرفته شده.
به قول دانشیار این ترمینال توسط سه کمپانی خصوصی ساخته شده است که ترمینال یاد شده گنجایش بیشتر از 1000 وسایل نقلیه را دارد و همچنان در اینجا یک تانگ تیل و هتل نیز اعمار میشوند. رئیس اداره ترانسپورت زمینی در ولایت بلخ میافزاید که بعد از اتمام کار و بهره برداری این ترمینال آنان در نظر دارند تا در موقعیت جنوبی شهر مزار شریف ترمینالی دیگری را نیز اعمار کنند. با گفته وی که با ایجاد این دو ترمینال عواید به خزانه دولت بیشتر خواهد شد.
فایدهش برای دولت همین است که همین ملت ما، مردم ما در آرامش، در سهولت، در رفاه، در آسایش باشه، اینمی منفعت است. و این که ما کمیشن دولتی مطابق به طرز عمل ترانسپورتی و مطابق به قانون وظیفه ترانسپورت و کمیشن به شکل قانونیش بنادر مشخص تعیین است.
این در حالی است که مزار شریف به منظور تراکم بیش بیشتر نفوذ در شهر در سالهای قبل با مشکلات ترانسپورتی به ویژه عدم موجودیت ایستگاه‌ها و ترمینال برای مسافرین مواجه بوده است. مجیب رحمان حبیب زای، رادیو آزادی، مزار شریف.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.